بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و محمد و آله الطاهرین لا سیما و بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ما وقتی یه چیزی خیلی فکر میکنیم سمون درد میگیره، مطالعه میکنیم مغزمون زودتر خسته میشه. یه عضو از اعضای یه گوشه از مغز از کار بیفته، بخشی از ادراکات تعطیل میشه. اینا رو نمیشه این کار. تنها علمای طب نمیگن مغز ابزار تفکره، با حس هم ما میتونیم ببینیم که مغز ابزار تفکره، منتها یه رابطه نزدیکی تفکرات با قلب انسان داره که این رابطهش خیلی روشنه و شاید به همین دلیل هم هست که این معنی رو گفتن. علا کل حاله ما از مجموع اینا چی نتیجه میگیریم؟ این هست که قلب یه عضو اسلامی میگه. به فرض که مظهر ادراکات باشه نه کانون ادراکات، بازم از اعضای بسیار مهمه. کسی که مبتلا به مرگ مغزیه، مغزش هنوز از کار افتاده، قلبش کار میکنه، شما میخوای اینو جز مرده ها حساب کنی و تمام احکام اموات رو برو جاری کنی. قلب یه عضو ساده ای نیست که انسان اونو به حساب نیاره. تا قلب از کار نیفتد و مغز از کار نیفتد، هر دو مرگ در عرف آن حاصل نمی شود. طبیب میگه مرگ حاصل شده، این مرده است. قلبش کار بکنه، کار کردن قلب دلیل بر حیات نیست، این در اصطلاح طبیبه. ولی ما در مسائل شرعیه تابع مصادیق عرفیه ایم، اونم عرف عام نه عرف خاص. تا اینجا نتیجه بگیرم رد بشم، اما هنوز قضاوت درباره این مسئله نکنید، چون این مسئله دنباله داره، در زیر مطلب ممکنه نظر دگرگون بشه. تا اینجا مفهومش این شد مبتلایان به مرگ مغزی جز احیا نه جز اموات. ناچار شدی معنی مجازی کنید. چرا؟ چون میدانی قلب بالا و پایین وارونه نمیشه، وارونه شدن مال عقله، مال فکره، مسخ میشه. خب معنی مجازی شد که با قرینه ما هم میگیم اینجا باز سراغ معنی مجازی بریم و معنی دوم که با قرینه استفاده میشه. این مطلب رو تا اینجا داشته باشید. گفتیم دو نکته هست که اینا مهمه بایدش تکرار کرد، اما نکته دوم، اینا همه نکته اول بود که آیات روایات درباره قلب چه میگوید، تفسیر قلب چیه، و اما نکته دوم حل بین الحیات والممات واسطه ام لا، آیا بین مرگ و حیات شق ثانی هم ثالث هم داریم یا شق ثالث نداریم؟ معنیش این است که اگر واسطه قائل نشیم میگیم همه مردم یا زنده هم یا مرده، اما نه زنده نه مرده ندار. بنابراین هر کجا حیات ثابته تمام احکام حیات هست، هر کجا ممات ثابته تمام احکام اموات هست. نتیجهش این میشه ما در مسئله مرگ مغزی سر دوراهی است. کسی مغزش مرده اما قلب کار میکنه، یا به وحیه تمام احکام جاری کن، زنش در زوجیت اوست، اموالش در ملکیت اوست، وکلایش، مقلدینش، همه چیزش به قدرت خود باقیه. یا بگو مرگ مغزی مرده است، تمام احکام امواتو برش بر کن، دیگه بینابین نداره. اما اگر گفتی بین حیات و ممات یه حالت سومی هم هست، ممکن این احکامی که قبلا ذکر کردیم درش تفصیل قائل بشه. حالا میبینیم آیا شق ثالثی داریم یا نه. من از شما سوال میکنم برای که ببینیم شق ثالث داریم یا نه، کسی رو گردن میزدم الان داره دست و پا میزنه، آیا این حی یا میت یا شق سالس ها، میگن دست و پای مذبوحانه، دست و پای مذبوحانه، یعنی این حیه، یعنی سؤال، یعنی وکیلش الان میتونه معامله بکنه، جواب من بگی، جایی نرید. شما میگید حیه هنوز، وکیل این آقا الان بره یه خانه رو خرید و فروش کنه، اون نافذه؟ در حکم اوغلا میگن نافذه، یا میگن بابا این سرشو بریدن. من سؤال میکنم، آثارش من میگم، اگر شما میگید حیه، باید بگی وکیلش هم الان میتوانه بره از طرف این در همین لحظه که سرش بریدن، فرض کنید دو دقیقه سه دقیقه، الان بره یه زوجه برای این عقد کنه، میشه؟ تو بگید میشه یا نمیشه دیگه؟ لابی چیه؟ من میگم علال قاعده میشه یه زوجه برش یه ملکی برش بخریم، یه ملکی از املاش ببشه. ها این زنده ایست که این احکامو نداره، یعنی یه شکلی بین حیات و ممات پاد. الان میشه اینو شست و دفنش رو کرد؟ نه، بذارید بدنش سرد بشه، تمام بشه، اون وقت غسل و کفن و دفن و نماز و اینها. اما آیا وکیلش میتونه برای یه زوجه برای این عقد کنه؟ احدی نمیگه وکیلش میتونه یه زوجه برای عقد. میدونم نداری، یه روایت خاصی که داریم مسئله نداریم، معلوم میشه یه چیزی داریم که بعضی احکام حیات داره، بعضی احکام موات داره، ممات داره. احکام حیاتش با احکام مماتش از هم جداست. این برزخون بین حیات و الممات. آدم محتضر، بذار من مثالم رو بزنم، شخص محتضر آخرین لحظه های عمره، آخرین نفس دار میکشه، داره تمام میکنه، پاشو رو به قبله کردم، حالا در حال احتضان که اون دم آخره، این مرده این دنیاست، زنده اون زنده این دنیاست، مرده اون دنیاست، میگه محتضره. اگر نظر مبارکتون باشه، اون آیونی که مطالعه کردن ابواب ذبائح و صید و ذبائح، در اونجا میگن باید حیات مستقر داشته باشه، حیوانی که میخوان سر ببرن حیات مستقر، یعنی حیات دو رقم، حیات غیر مستقر، حیات مستقر. یه حیاتیست که استقرار داره، یه حیاتیست غیر مستقر یا غیر مستقره، مثل آدمی که سرشو بریدن زنده، اما لهو حیاتون غیر مستقر. این خیلی از احکام حیاتو نداره، ما نمیتوانیم چیزی به او برخشیم، نمیتوانیم چیزی از طرف او برخشیم، نمیتوانیم زوجهی برای او عقد کنیم، نمیتوانیم زوجهی او رو طلاق بدیم، ولی در این حال الان هم زیر خاکش نمی کنیم. الان هم اگر ورثش جمع بشن خودش تقسیم کنم، میگم بذار بابا محتضره رو تمام بکنیم، نمیذارن محتضر اموالش تقسیم نمی کنن، زنش ادعای وفا نگه نمی داره. اما بخواد یکی تقلیل ابتدایی از این بکنه، این که سرشو بریدن مذبوحه، یعنی آقا این تمام شد دیگه، چه تقلیل ابتدایی، چه زوجیتی، چه وکالتی، چه طلاقی، قابل امکان نیست. پس نتیجه شد ما یه واسطه داریم، واسطه موضوعش الحیات غیر المستقر. حیات دو قسم شد، ما میگیم حیات دو قسم شد، این قسم دوم واسطه است بین حیات کامل و مرگ کامل. بازی با الفاظ نمیخوام، دعوای لفظی نداریم، شما هر چی میخوای اسمش اجازه بدید، اجازه بدید هر چی میخوای اسمش بذارید. ما میگیم یه حیات کامل داریم، یه مرگ کامل داریم، یه چیزی هم داریم وسط داریم که برزخ بین مرگ و حیاته. گاهی بهش میگیم حیات غیر مستقر، گاهی میگیم حالت احتضار، گاهی میگیم نیمه جان. این آدم نیمه جانه. من میخوام بگم احکام در اینجا متفاوته. چرا؟ چون ما به یه موضوع سومی برخورد کردیم، اسم گذاریش با شما بگید حیات ناقص، بگید مرگ ناقص، بگید برزخ، اسمشو من بحث ندارم. ما سه حالت برای انسان تصور میکنیم، یه حیات کاملیه، یه مرگ کامله، یه حالت بینهمایی است. دست و پای مذبوحانه است، آدمی که دست و پای مذبوحانه میزنه، آدمی که سرشو بریدن، آدمی که لحظه آخره، آدمی که مغزش متلاشی شده. مغز متلاشی شده، یه دست و پای داره میزنه. این حالت احکامش مثل حیات مستقر نیست، مثل ممات مستقر هم نیست. حالا دقت کنید چی میخوام عرض کنم. ما میگیم این تا اون آخرین لحظهی که رمقی داره دست و پای مذبوحانم میزنه، اموالش مالشه. اما میشود از طرف او چیزی فروخت؟ زوجه میشه برش عقد کرد؟ ها نمیگه کسی این رو، هیچ فقهی نمیگه. حالا که اینطور شد، بیان سراغ مرگ مغزی. آیا مرگ مغزی این حالت برزخ نیست؟ فرض کنید این مغز رو درآوردن متلاشی شد. طبیب میگه آقا مرگ مغزی مثل کسی است که مغزش متلاشی شده، هیچ فرق نمیکنه. مغز تمامه، متلاشیه، ظاهر سالمه، اما در واقع این مغز از کار افتاده. اینا مثل این که مغز رو ببرن جداش کنن، بود و نبودش یکی. اگر مبتلای به مرگ مغزی حالتی این چنین داشته باشه، مبتلاهای به مرگ مغزی محتضرن، حالت مذبوحانه دارن، یه نفس مصنوعی بهش میدی، این قلب هم کار میکنه چند ساعت یا چند روز، نفس مصنوعی هم که قطع کرد یه قلب هم از کار میفته، مغزم که کلمتلاشی بوده است. البته ده سال اینطوری نمیشه. خب آمدیم کسی سرشو بریدیم، شخص سر بریده رو هم ده سال ما نگشت داشتیم با تنفس مصنوعی. چرا بیداره؟ بیان رگ‌ها رو ببندن خون نیاد، یه دستگاه تنفس مصنوعی هم بذارن، قلبم مال آدم سر بریده 5 سال کار بکنه. از طب امروز تعجب نیست. آیا واقعا شما این آدم مذبوحی که سرش بریده است میروند و کلاش برای او معامله میکنند و میروند نمیدن چی کار میکنند و زوجه برش عقد میکنند و زوجه طلاق میدن و این کارا میکنند حالا که سرش بریدن، ولو با تنفس مصنوعی 10 سال نگهش دارن فرزن نمی کنن دیگه. بنابراین ما بیاییم بین احکام فرق بذاریم. سوال آدمی رو که سرش بریدن، اگر کسی بیاد یه انگشت فرق کنی، هنو نمارده ها دست پا می زنی، کسی یه انگشت رو ببری، آیا این قصاص داری یا نداری؟ کدام فقیه میگه بیا قصاص کن؟ میدونم شما هستید این اطلاقات ادله قصاص، الاذن و بالاذن و سن و بسن، همه این حال میگه و جروح قصاص. اگر کسی مذبوحه، سرشون ور افتاده بدن این طرف، کسی آمد یه انگشت قطع کرد، انگشت رو قطع میکنن، اطلاقات ادله قصاص اینجا رو میگیره یا اطلاقات ادله قصاص میگه مال اون حیات مستقره؟ حیات غیر مستقر اون حکم نداره، اون حالت رو نداره. موضوع از عرف باید گره، صورت این است به دست عرف بده این موضوع و عدله اطلاقات قصاص از سن و سن اینم میگردن دونینم بشتنن. این مرده، این کسیست که دیگه نه مرده است نه زنده است، نه داره تمام میشه. عرف هم میگه داره تمام میکنه. وقتی داره تمام میکنه، شما چه میگویید؟ آیا در اینجا با همین احکام بار میشه؟ من نتیجه بگیرم، اجازه بگید نتیجه بگیرم و نتیجه اجمالی بگیرم و نتیجه کامل شده بذارم برای بعد. نتیجه که ما میگیریم این است که در عرف ما یه چیز برزخی بین حیات کامل و ممات کامل داریم، حالتی که نیمه جانه، نه حی حیه نه میته میته، حالت محتضر، حالت مذبوح. یه حالت و در یک چنین حالت باید دونه دونه احکام رو بررسی کنیم. از این احکام هفتگانه ای که قبلا موضوع بحث بوده اینا رو دونه دونه بررسی کنیم ببینیم کدام از اونها اینجا جاریه کدام نه. از جمله مسائلی که مسلم است انسان باید حفظ جان مؤمن بکنه، نه حفظ نفس واجبه، کسی داره میمیره باید کمکش کرد، واجبه. غذا نداره باید بهش داد، آب نداره باید بهش داد، میتوانی کمکش کنی به بیمارستان برسونی برسون. کسانی که مصدوم میشن دو وسط خیابون میفتن دو بعضی ها احتیاط میکنن، اگر ببریم بیمارستان اول یخه ماری میچسبن بس بذاریم بمیره، این مسئولیتش خیلی سنگینه. شما در مرگ او سلیم خواهی بود، برو ولی یه روزم نگهت دارن در راه انجام وظیفه الهیه، یه روزم آدم نگه دارن بعد معلومی شما قاتل نیستی. به هر حال ما باید نظر مسلمون ببینیم. اما اگر کسی سرشو عد کردن بریدن میتونیم یه دو روز نگهش داریم، اینم واجبه حفظ این نفس؟ بله حفظ این نفس واجبه. دلیل داریم همه رو داریم نگه داریم حفظ نفس جایی واجبه یا نه، تا بگیم سلام میکشیم یا نه. اگر مسئله اصل وجود حفظ نفس داریم میخواد یه براعته، حفظ نفس واجبه، اما مذبوحی که سرش رو بریدن دست و پا میزنه ما میتونیم یه روز نگهش داریم حفظ این نفس هم واجبه؟ نه. حالا ای گفتی مرگ مغزی هم همینطوره، مثل این است که مرضش متلاشی شده، چه فرق میکنه سرش رو برن مرضش متلاشی بشه یا طبیب میگه این مرض با مرض متلاشی شده سر سوزن محق نداره، تشخیصش با خودش، مسئولیتش با خودش، من کار به تشخیص موضوع ندارم. اون میگه من میدونم این مرض از تو این جمجمه هم در بیاری هیچ تغییر نمی کنه. آیا یه همچین مریضی که ثابت مغز کل متلاشی و این شخص کل مذبوح محسوب میشه آیا حفظش لازمه؟ اگر گفتیم دلیل بر وجوب نفس حفظ نفس دنجه نداره سرم هم میکشیم، اینم نیست که سرم از مذبوح بکشید، مذبوح اگر یه سرم بهش وصله بکشید اشکالی داره، اون مذبوحی دیگه داره نمیره دیگه، حفظش در ما واجب نیست دیگه، سرمش هم میکشیم، دستگاه تنفسش هم قطع میکنیم، یا تمام که شد ادامه نمیدیم. اینا مسائلی است که یه راه تازه‌ای برای ما به سویش باز میشه. یعنی درست بیاندیشید که ما یه حال سومی پیدا کنیم بین الحیات الکامل و الممات الکامل و اون حالت مذبوح و محتضر، مرگ مطلی رو هم بدنیم که این حالت سوم و دونه دونه بنشینیم و احکام رو بررسی کنیم ببینیم کدام یک از احکام جاری است و کدام جاری نیست. و یه بس انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.